سامانه پیامکی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها 30,000 10,35 هست. خیلی ممنونم از همراهیتون و سلام ویژه‌ای هم داریم به شنوندگان رادیو تبیین که همزمان می‌خواهند برنامه گفتگوی سیاسی رو همزمان هم از رادیو گفتگو هم از رادیو تبیین شنونده باشین. با هم بشنویم.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
تا که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده مهربان عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله که سالم و سلامت باشید. امروز 21 خرداد سال 1402 هجری خورشیدی هست. من مهدی معظمی به اتفاق همه همکارانم از طریق دو شبکه رادیویی به صورت زنده و مستقیم، شبکه رادیویی تبیین با موج 95.5 مگاهرتز و همینطور شنوندگان رادیو گفتگو از طریق برنامه گفتگوی سیاسی ردیف 103.5 مگاهرتز با ما همراه باشید.
از جمله راهبردهای مهم و اعلامی دولت 13 تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی است. طبعا در این چشم‌انداز نقش ظرفیت‌های اقتصادی آمریکای لاتین و تعمیق روابط با کشورهای این منطقه واجد اهمیت اساسی است. از این زاویه سفر رئیس جمهور به این منطقه نه تنها واجد آثار استراتژیک و سیاسی است، بلکه مترتب بر افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیز انتظار اقدام می‌رود. آمریکای لاتین از برزیل تا ونزوئلا و سایر کشورهای دیگر دارای جمعیت قابل توجهی در جهان امروز است که بازار مناسبی برای تولیدات اقتصادی ایران خواهد داشت. همچنین سطح بالای توان خدماتی ایران و تولیدات حوزه نانوفناوری و سایر تولیدات سطح بالای دیگر می تواند از مزیت بازاری کشورهای این حوزه بهره ببرد. ضمن این که کشاورزی فراسرزمینی و دریافت نهادهای دامی و کشاورزی از این منطقه نیز زمینه همکاری بیش از پیش اقتصاد ایران با آمریکای لاتین را تقویت می نماید. در این برنامه با بررسی این شاخص ها بدین پرسش پاسخ داده می شود که جایگاه آمریکای لاتین در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور چگونه برآورد می شود و چه بایسته هایی فراروی جمهوری اسلامی قرار دارد.
خب عصر شما به خیر باشه شنوندگان عزیز. همونطور که از بخش قبل متوجه شدید، جایگاه آمریکای لاتین در دیپلماسی اقتصادی دولت 13 و بایسته های فراروی آن موضوع اصلی برنامه امروز گفتگوی سیاسی هست که از طریق شبکه رادیوی تبیین موج 95.5 مگاهرتز و همینطور شبکه رادیوی گفتگو موج 103.5 مگاهرتز میتونید اون رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای عبدالحمید شهرابی، کارشناس آمریکای لاتین هستیم. آقای شهرابی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم. بنده متقابلا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز و محترم برنامه رادیو گفتگو.
زنده باشید. همینطور مهمان دیگر من در برنامه جناب آقای دکتر امیر تفرشی، کارشناس مسائل آمریکای لاتین هستند. آقای دکتر تفرشی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. منم خسته نباشید، خدمتتون عرض میکنم، در خدمتتون هست.
زنده باشید. خب جایگاه آمریکای لاتین در سیاست خارجی ما از فکر میکنم دولت اگر اشتباه نکنم نهم و دهم بود که بیشتر وارد جایگاه خاصی در واقع در سیاست خارجی ما پیدا کرد و در زمینه دیپلماسی اقتصادی هم طی سفرهایی که در سطح ریاست محترم جمهور آن زمان من یادم هست داشتیم، اقتصاد دیپلماسی اقتصادی دو کشور هم خب کشور منظورم کشورهای آمریکای لاتین هست، خب خیلی بروز شد و گام‌های مثبتی اون زمان برداشته شد. به عنوان اولین سوال آقای شهرابی، جایگاه آمریکای لاتین رو در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور امروزه شما چگونه برآورد می‌کنید؟
عرضم بزرگتون یه واقعیتش اینه که از یه نقطه نظر از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ختمش حداقل خود حضرت امام این بود که حالا تو اون گفته بروز پیدا میکرد که مستضعفین جهان از هر ملام و مسلک هستن متحد شوند، روی کرد رو نشون میداد و خب کم و بیش هم تو همین چارچوب بوده روابط ما با کشورهایی که برای استقلال مبارزه میکنن تحت ستم نظام سلطه امپریالیستی بودن و اون وقت این افت و خیزا شده. حالا در مورد آمریکای لاتین که اشاره کردین، اتفاقا تو دوره شاید شکوفایی روابط تو دوره آقای خاتمی ریاست جمهوری ایشون شروع میشه، تو دوره آقای احمدی نژاد همونجوری که شما اشاره کردین بست و گسترش خودش رو داره، اقدامات مثبت صورت میگیره. ولی حالا امروز فرصت هستش که اینو صحبت بکنیم. اعتقاد من اینه که اگرچه اقدامات مثبتی تو این زمینه صورت گرفته و روابط حسنه بلخص تو زمینه سیاسی داریم، ولی تو حوزه اقتصادی به مراتب از اون چیزی که وضعیت موجود هست میتونه بهتر باشه، میتونه پیشرفت بیشتری تو این حوزه داشته باشیم، همکاری های نزدیکتری داشته باشیم. یه نکته رو کوتاه بهش اشاره بکنم، اگرچه این روابط همیشه مهم بوده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به خاطر حالا یه جنبش مسئله حجمهایی که آمریکا علیه ایران داشته یا نظام امپریالیستی داشته، ولی الان که داریم صحبت میکنیم که آقای رئیسی این سفر رو در شرف وقوعی که انجام میشه توی چارچوب روابط جدید بین الملل داره صورت میگیره، یعنی داره میبینید دیگه این از شعار خارج شده، اتحادیه شانگهای، اتحادیه بریکس، اتحادیه منطقه‌ای تو آمریکای لاتین، روابط ما تو همین منطقه با کشورهای همسایه یه دگرگونی تحول داری میاد که سمت و سوش بیشتر این نشون میده که یه نظام تک قطبی که جهان رو قرار اداره بکنه نداریم امروز، اون در حال افوله، جایگزینش داره میشه آلترناتیوهای که خدمتتون عرض کردم، درنش اهمیتش بیشتر تاکید میشه تو این دوره.
درسته، خیلی متشکرم. آقای دکتر تفرشی نظر شما چی هست؟ آیا بایسته هایی که فراروی دولت 13 هست یک جورایی تکمیل کننده راه دولت های قبل خواهد بود، یا اینکه نباید یک سیاست جدیدی رو در قبال آمریکای لاتین داشته باشیم؟
خدمت شما عرض شد، ببینید ما یک روابط سنتی با کشورهای آمریکای لاتین از همون دوره دولت 8 تقریبا پایه‌گذاری شد. وقتی داریم صحبت میکنیم صحبت از دوره جدید روابط در روابط مابین ایران و کشورهای آمریکای لاتین هست، در حقیقت در دوره‌ای که موجی از دولت‌های چپ در آمریکای لاتین سر کار اومدن با احیای روابط جمهوری اسلامی در دولت 8 با دولت ونزوئلا که اون موقع آقای چاوز دولت رو در اختیار گرفته بود، یه فصل نوینی از روابط ایران با این کشورها آغاز شد. اما اون چیزی که تا الان بیشتر شاهد بودیم و شاید به عنوان یک نقطه ضعف بشه ازش نام برد این هستش که تا امروز دولت‌های مختلفی اومدن و رفتن، اما کماکان روابط با آمریکای لاتین در حوزه مسائل سیاسی بیشتر پیگیری شده، یعنی وزنه روابط سیاسی ایران با کشورهای آمریکای لاتین بسیار سنگین‌تر از روابط اقتصادی هستش و این موضوعی هستش که دولت‌های مختلف در حقیقت گفتن که ما در صدد جبرانش هستیم، ما می‌خوایم رابطه حسنه سیاسی که با کشورهای این منطقه داریم به حوزه‌های اقتصادی تسری بدیم، اما خیلی چندان ما شاهد موفقیتی در این زمینه نبودیم. من تصورم این هستش که یک سری ایراداتی هستش که باید، یک سری نکاتی هستش که باید بهش توجه بشه و دولت 13 هم اگر قصد داره که به قول معروف از ظرفیت سیاست خارجی برای توسعه روابط تجاری و توانمندسازی اقتصادی استفاده بکنه باید یک نگاه جدیدی داشته باشه، یعنی صرفاً با نگاه سیاسی، باید مسراغ یک سری از شرکای جدید هم در آمریکای لاتین بریم، شرکایی که لزوماً به لحاظ شاید مثلا وزنه اقتصادی ما، وزنه اقتصادی روابطمون با کشور برزیل از سایر کشورهای آمریکای لاتین سنگین تر هستش. در عوض خب شاید به لحاظ سیاسی این نزدیکی ما بین مثلا محور ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه، این نزدیکی که ما با اینها داریم با برزیل نداریم. خب این نیازمند این هستش که در این زمینه یک فکری بشه، یعنی اینکه وقتی میخوایم از ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه استفاده بکنیم، ببینید مثلا ما الان در دور جدیدی که دوباره یک سری از دولت‌های چپ رو آمریکای لاتین سر کار اومدن، ما کشور قدرتمندی به اسم مکزیک داریم که اونجا هم الان یک دولت نسبتاً مایل به چپ سر کار هستش و دولت مکزیک اتفاقاً به دلیل اینکه تمایل داره وابستگی اقتصادیشو با امریکا کم بکنه و اون هم دنبال این هستش که سبد اقتصادیشو متنوع بکنه، روی کردش به سمت آسیا پررنگتر شده. خب این فرصتی هستش که ما بایدش استفاده بکنیم.
حالا فقط این راجع به مکزیک هست، حالا کشورهای دیگه مثل ونزوئلا یا کشوری مثل کوبا یا حتی برزیلی که شما بهش اشاره کردید، آیا اونها هم تمایل به ارتباط اقتصادی با ایران دارن یا همیشه باید یک طرفه باشه؟ این
نه، نگاه کنید طبیعتاً گاهی اوقات میبینیم در این کشورها تغییر دولت ما داریم، یعنی دولت‌هایی هستن که ممکنه مثلا گرایش به راست داشته باشن، مثل دولت قبلی که در برزیل ما داشتیم، یک دولت راستگرای شدید بودش که به لحاظ سیاسی نزدیکی به جمهوری اسلامی شاید نداشت، اما چیزی که دولت‌ها رو ناچار میکنه به این که روابطشون رو مخدوش نکنن، یعنی صرفا با تغییر یک سیاست روابط مخدوش نشه، همین پایریزی اقتصادی هستش، به خاطر که دولت برزیل در قبال رابطه با جمهوری اسلامی منتفع میشد، بنابراین هیچگاه دولتی مثل دولت آقای بولسونارو در برزیل که خیلی معروف بودش که به ترامپ خیلی نزدیک هستش در آمریکای لاتین، هیچ وقت روابطش با جمهوری اسلامی مخدوش نکرد، به خاطری که منتفع میشد از روابط. بنابراین اگر ما بتونیم پیوستگی های اقتصادی ما بین کشور خودمون و کشورهای آمریکای لاتین ایجاد بکنیم، به نظرم میرسه که تغییر سیاست ها هم لطمه شدیدی نمیزنه، بالعکس من میخوام بگم برعکسش خطرناکتر هستش. اینکه روابط در سطح سیاسی اگر منحصر بمونه، با تغییر سیاست در یک دولت در هر دو طرف، ما شاهد بودیم در خود کشور ما در دوره دولت 11 و 12 گرایش به جنوب کمتر بود، گرایش به آمریکای لاتین کمتر بود و این خودش افت روابط ایجاد کرد. این اتفاق میتونه در اون طرف بیفته، یعنی با تغییر یک دولت روابط به کلی آسیب ببینه، ولی وقتی با اقتصاد پشتوانه سازی بشه، کشورها منتفع بشن در قبال روابط با هم دیگه، این به نظر من استحکام بیشتری برای روابط ایجاد میکنه و مفیدتر هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای شهرابی، آقای دکتر تفرشی معتقدند که جنبه اقتصادی بیشتر میتواند این تحکیم روابط بین ایران و آمریکای لاتین، کشورهای آمریکای لاتین رو انسجام بیشتری ببخشه. نظر شما چی هست؟ شما آیا موافقید با این نظر؟
درسته، ببینید تاکید آقای تفرشی بیشتر توی این بود که نه در مقابل ضرورت تحکیم روابط سیاسی، که ایشون تاکید داشتن که اینو داریم و نقطه قوته.
خب مثلا با برزیل نداریم.
خب همین عرض ایشون و عرض مشترک من توی این زمینه این هستش که روابط سیاسی به جای خود، ولی جایگزین ضرورت و نیاز بست روابط اقتصادی به خودی خودش نمیتونه روابط بشه. یعنی اون ضرورت کماکان وجود داره و میشه بهش توجه کرد. مثالی که در مورد برزیل گفته شد مثال گویاییه که توی تحت حکومت کاملا دست راستی مخالف با روند انقلاب، حالا چه تو ایران تو هر جا تو خود آمریکای لاتین مخالف جریان انقلاب بولیواری، ولی به خاطر نیازها و ضرورتهایی که خودش احساس میکرد تن در داد و روابط رو مخدوش نکرد، این روابط تداوم پیدا کرد. ببینید اون چیزی که واقعا الان شاید داشته باشیم بدون اغراق یه فرصت‌های جدید داره ایجاد میشه دیگه. شما برگردید 40 50 سال بریم گذشته نگاه بکنیم، تقریبا بغیر از کوبا، تحقیقا بغیر از کوبا، غیر از کوبا تمام این کشورها یه رابطه داشتن با رابطه اساسی روابط خارجیشون با ایالات متحده آمریکا بود، با کشورهای متروپول و یه رابطه کاملا یکسو، یعنی رابطه سلطه، رابطه چپاول، بهره‌گیری از منابع طبیعی و مادی این کشورها. و این با حالا تو با انقلاب بولیواری ونزوئلا یه دیگرگونی تو بود و بعد دیدیم که مثل جریان دومینو همینجوری تقریبا ماه و چند هفته، هر چند هفته یه تحول اینجوری تو آمریکا لاتین اشاره شد. مکزیکو داریم، کولومبیا رو داریم، برزیل، آرژانتین، همینجوری این طیف کشورهایی که تو مسیر استقلال گام برمی‌دارن تو اون ناحیه از جهان داره وسعت میگیره. خیلی مهمه که ما همکاری و پیوندهای سیاسی رو با اینا حفظ بکنیم، تقویت بکنیم و در این حال بلخص در شرایطی که هم ما هم برخی از این کشورها با تحریم مواجهیم، ما با تحریم مواجهیم. خط مشی آمریکا هم در رابطه تحریم انزواست، هم انزوای ایران هم انزوای مثلا ونزوئلا. خب به نظر میرسه که این اراده سیاسی وجود داره بین کشور ایران و کوبا و ونزوئلا و حالا وسیع‌تر بولیوی، نیکاراگوئه، مکزیک، که بتونیم همکاری های اقتصادی رو به نحوی گسترش بدیم که تأثیرگذار باشه واسه خونسا کردن یا کم اثر کردن تحریم ها، بالاخص با توجه به اینکه این نوع همکاری ها از امکان برخورداری از حمایت چین و روسیه، یعنی قدرت های بالاخص چین که قدرت عظیم اقتصادی تو جهان هست، این پتانسیل ظرفیت وجود داره که تو این نوع همکاری ها، یعنی همکاری ما با کشور آمریکا لاتین، بهره بگیریم از همکاری های فرامنطقه‌ای یا همکاری وسیع بین المللی. این موقعیت اعلی وجود داره، حالا چقدر بهش توجه بشه داستان دیگه است. آقای طرفشی اشاره کرد تو صحبت ایشون بود، ما نه با نگاه بدبینانه میخوام بگم، ولی واقعا شاهد این بودیم که شعار و اعلام سیاست بیشتر از عملیات توش نقش داشته. حالا این دولت و اون دولت هم از این نقطه نظر زیاد فرق نمی‌کنه، همه حتی تو دولت آقای احمدی نژاد هم به رغم اقدامات مثبتی که برداشته شد، ظرفیت اون چیزی که میتوانست و میتونه وجود داشته باشه که حالا تو ادامه صحبت میتونیم بهش اشاره بکنیم، بعضیش هم داره یه استارتی خورده، یه حرکتی شروع شده، ولی خیلی جا داره. من برای خودم اگر مقیاس بخوام بگذارم بین 0 تا 100، من فکر میکنم هنوز توی این بین 0 تا 10 تا بالاتر. بسیار نامطلوبه با توجه به امکاناتی که وجود داره، امکاناتی که قطعاً مثل چیز نیست. وقتی شما از آمریکا لاتین صحبت میکنین مثل فرانسه و آلمان و اینا که یک تکنولوژی برتر صنعتی دارند نیست، و حالا اینم دلایل تاریخی خودش داشته، محروم بودن که اصلا اون مسیر پیشرفت
کنه. حیات خلوت آمریکا بود سالها دیگه، اون آمریکای لاتین حیات خلوت ایالات متحده حساب.
دقیقاً و این فرصت در اختیارش نبود. حالا با این حرکت‌های جدیدی که شده این فرصت داره که بر اساس منافع ملیشون کشورها تصمیم بگیرن و اقتصادشون رو رشد بدن. و واقعا ظرفیت‌ها عظیمه. ببینید الان دیدیم دیگه، مثلا صحبتش ما پالایشگاه داریم مشترک می‌ذاریم تو ونزوئلا.
حالا من به همین می‌خوام برسم، می‌خوام بگم ابزارهای تعمیق روابط ایران با در واقع آمریکای لاتین رو چطور می‌خواید شما چطور برمی‌شمرین؟ مثلا خب یکیش میتونه کشت فراسرزمینی باشه. خب ما شاید مثلا در کشورمون به خاطر آب و هوای خشکی که داریم خیلی از محصولات کشاورزی رو نتونیم اینجا کشت بکنیم، یا اگر بخوایم کشت بکنیم هزینه خیلی زیادی رو باید به کشور وارد بشه. مثلا محصولی مثل هندوانه خب آب زیادی میبره. خب شاید مثلا بتوانیم از طریق کشت فراسرزمینی حتی در کشورهای مثل کشورهای آمریکای لاتین یک مزیت نسبی برای کشور ما داشته باشه. دیگه چه ابزارهایی هست از نظر شما شهر؟
ببینید من کوتاه صحبت بکنم فرصت باشه آقای تفریشی رو بیشتر بشنویم صحبتشون رو. ایشون هم اونجا حضور داشتن تو اون منطقه، تجربه دست اول دارن تو به لحاظ حضور در منطقه. ولی آمریکا لاتین رو صحبت می‌کنیم، من یه چند تا آمار بگم، چون یه تبلیغات خیلی وسیع تو ایران بوده، خیلی وسیع، که اینا کشورهای فقیرن، چیزی ندارن اصلا به ایران بدن. یه کشورهای فقیر بدبخت بدون امکاناتی که فقط از ما صدقه میگیرن، ما کمکشون میکنیم، ما نباشیم اونا رو پاشون نیستن، انواع اقسام اینا بوده. حالا اینو داشته باشید، این شاخص ها هم شما داشته باشین، یه جایی که جمعیتش نسبت به جمعیت جهان کمتر از 7% کل منطقه آمریکا لاتین، این شرایط داره. چیه این شرایط؟ 25% از زمین‌های جنگلی و قابل کشت جهان، کل جهان، تو آمریکای لاتینه. 30% از آب شیرین موجود در جهان تو آمریکای لاتینه. 66 کشور از 17 کشوری که در جهان از نظر بیولوژیکی بسیار متنوع هستن و 13 کشور از 15 کشوری که بیشترین تولیدات معدنی رو دارن تو دنیا تو منطقه آمریکای لاتینه. 65% از ذخایر جهانی لیتیوم تو جهان تو همین منطقه آمریکای لاتینه. 42% از ذخایر نقره، 38% از ذخایر مس، 21% از ذخایر جهانی آهن، اینا همش تو منطقه آمریکای لاتینه و به این لیست میشه حالا اضافه کرد. من چند تاشو فقط اشاره کردم. یعنی از درست برعکس اون چیزی که گفته میشه، اگر این شاخص ها مثلا فرض کنید شما اشاره کردید، مثلا اگر ده ها میلیون، من تاکید میکنم ده ها میلیون، دارم یه لغت نمیخوام بپرونیم، تو خود فقط ونزوئلا 30 میلیون زمین قابل کشت است که ازش 10 میلیونش داره بهره برداری میشه. آقای مادوری که اومد اینجا اصل صحبتش این بود که آقا نگاه کنید این امکانات هستش. حالا این فقط تو نیکاراگوا است. اگر بس بریم تو منطقه آمریکا لاتین داریم صحبت میکنیم از صدها میلیون. یعنی یه ارقام نجومی که میتونه برای همین کشت فراسرزمینی مورد توجه قرار بگیره. یا حوزه های دیگه شما قیاس بکنید، حالا غیر از مثلا فرض کنید برزیل، آرژانتین، مکزیک، در قیاس با اکثر کشور منطقه آمریکای لاتین ما از مزیت‌های صنعتی برخورداریم. ما صنایع خودمون داریم که حالا نقاط قوت و ضعف خودشو داره، ولی به طور نسبی که سنجیده میشه کار برای عرضه کردن اونجا داریم. یا به طور مشخص تو حوزه نفت، تو حوزه پتروشیمی، توی حوزه الان کشورها اکثرشون تمام مدتی که اینا با آمریکا رابطه داشتن، آمریکا تو هیچ کدوم از این کشورها اقدام به ساخت زیربناهای اقتصادی نمیکنه. مواد خامو میگیره میبره تو بازارش میفروشه. این ضرورت هنوز اونجا وجود داره. کوبا به صنایعی که پیشرفتی که ما داشتیم تو صنعت برق، تأمین انرژی احتیاج داره، نیاز داره. متقابلا
یعنی دو طرف است.
دو طرف، از اون طرف این کشور کوچیک 11 میلیونی بغل ایالات متحده که 60 سال تحت تحریمه، این اغراق نیستش به لحاظ تولید صنایع دارویی از جایگاه ممتاز در کره زمین برخورداره. شما کروناش شاهد بودی، همکاری ایران با کوبا منجر به نجات جان صدها هزار نفر شهروند ایرانی شد. همینجور تو هپاتیت ما این کارو گذاشتیم. من بارها تو هر فرصتی بوده تاکید کردم همین الانی که من شما صحبت میکنیم کوبا دارو داره واسه معالجه سرطان ریه و کوبا داره، فقط این نیستش که همه دارن، یه عده‌ای دارن، کوبا هم داره، داره مناسب به فرد تون زمین داره. یا در رابطه با کنترل و مهار آلزایمر، یا برای مواجه شدن با
بیماری، یعنی در صنعت دارویی خب به هر حال پیشرفت‌های قابل توجهی داشتن
و اینها وقت میتونه مورد توجه قرار بگیره در ازای اون چیزی که ما برتری داریم، مزایایی که اقتصادی که ما داریم ارائه میدیم، از اونها بهره مند بشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر تفرش، نظر شما چی هست در مورد این در واقع ابزارهای تعمیق روابط اقتصادی، حالا بیشتر نسبت به سیاسی، با کشورهای آمریکای لاتین؟
من تصورم این هستش که ما یک مرحله هنوز قبلش باید یک کارهایی انجام بدیم.
چه کاری باید انجام بدیم؟
و اون مربوط به مسئله سیاست گذاری در داخل کشور در قبال مسائل مربوط به حوزه آمریکای لاتین هستش. تصور بنده این هستش که ما هنوز به رغم شعارهایی که دولت‌های مختلف دادن، هنوز یک برنامه جامع برای تنظیم روابطمون با کشورهای آمریکای لاتین نداریم و یک برنامه سنتی قدیمی بر محور روابط سیاسی. یعنی هنوز به نظر من ما در ایران داریم آمریکای لاتین رو یک پروژه سیاسی می‌بینیم نه اقتصادی، و این باید تغییر بکنه. اگر این تغییر در دولت 13 هم به رغم اینکه گفته شد که این کار میکنه، به نظر من داره مسیر دولت‌های قبل رو میرن. نگاه کنید الان آقای رئیس جمهور محترممون در قالب یک هیئتی عازم کشورهای آمریکای لاتین هستن. وقتی که سفر در سطح رئیس جمهور انجام میشه، یعنی عالی‌ترین مقام کشور عازم یک منطقه میشه، عازم کشورها میشن، یعنی میرن برای اینکه یک سری از گره‌هایی که در سطوح پایین‌تر باز نشده در سطوح بالاتر باز بکنن. یعنی رئیس جمهور میره، با رئیس جمهور میشینه، گره‌هایی که نتونسته وزیر حل بکنه یا ساختارهای پایین، اون گره‌ها رو تو اون سطح باز کنه. ناگهانی هیئت همراه آقای رئیس جمهور نشون میده این خودش هنوز نگاه سیاسی هستش. مثلا وزیر خارجه هستش، وزیر دفاع هستش، وزیر نفت هستش و وزیر بهداشت. هیچ کدوم از وزرای اقتصادی اصلی ما تو این سفر نیستن. نه وزیر اقتصاد هست، نه صنعت و معدن هستش، نه که مسئولیت تجارت خارجی رو داره، نه وزارت کشاورزی هستش. این نشون میده که هنوز نگاه سیاسی سیطره داره به روابط. و از اون طرف مقصد کشورهایی که انتخاب شده روابط کشورهایی هستن که ما روابط دوستانه صمیمی با اینا داریم. یعنی اینکه ما به نظرم نمیرسه گرهی در روابطمون با ونزوئلا و کوبا و نیکاراگوئه باشه که رئیس جمهور ما باید عازم بشه برای حل اونها. میدونید این که من دارم عرض میکنم به معنای این نیستش که لازم نیست رئیس جمهور به اون کشورها سفر بکنه. خیر، به معنای این هستش که وقتی رئیس جمهور داره میره، اولا هیئت باید یه هیئت اقتصادی بشه نشون بده که آقا من رویکرد اقتصادی دارم. دوم اینکه مقاصد جدیدی هنوز انتخاب نشده، یعنی دولت داره بر هم با تکیه بر همون روابط سنتی گذشته داره کارشو پیش میبره. با وجود پس این تغییراتی که در اونجا به وجود اومده، ما نشانه هایی نمیبینیم که مثلا دولت برزیل اونجا اومده سر کار. الان یک دولتی هستش که به لحاظ تاریخی نشون داده که و به لحاظ سیاسی خب میتونه همکاری داشته باشه جمهوری اسلامی. در شیلی دولت بعد از دهه ها عوض شده، در آرژانتین دولت چپگرا هست، در مکزیک هستش، در کولومبیا هستش. البته ما اینو درک میکنیم این میل یک میل یک طرفه نیست. ما یک محدودیت هایی در حال حاضر برامون وجود داره و یک محدودیت هایی هم برای اون کشورها وجود داره. اینطوری نیست اونا هم دستشون کامل باز باشه برای اینکه بخوان هر نوع رابطه ای رو ایجاد بکنه. همچنان کشورهای اون منطقه زیر فشار خلاصه دولت ایالات متحده امریکا هستن. نکن نگرانی از تحریم همچنان وجود داره، یکی از موانع
اصلی تحریم هست.
بله. حالا اون تحریم شده، اتفاقا کسایی هستن که یه مقداری راحت تر کار میکنن. مثلا ما دولت تحریمی که توی بزرگترین دولت تحریمیمون توی امریکای لاتین کوبا و ونزوئلا هستن، اونا دست و پای سیاسیشون کمتر بسته است. اتفاقا دولت هایی که نیستن به واسطه محدودیت هایی که بر تجارت خارجی ایران اعمال شده، یه مقداری دست و پایشون بسته تره برای همکاری. ولی وقتی که یک دولت شعار دیپلماسی اقتصادی میده، یعنی باید بره این گره ها رو باز بکنه، وگرنه گره های ونزوئلا و کوبا و نیکاراگوئه که گره نیستند، یعنی اونها که در اختیارن، باید بره گره هایی که ناگهانی وقتی شریک اصلی اقتصادی ما داریم نهادهای بزرگتری وارد کننده نهاده های دامی از اون منطقه منبع وارداتمون هست.
خیلیش از برزیل.
بله. خب این معنیش این هستش که ما باید کار بکنه، یعنی دستگاه سیاست خارجی ایران باید کار بکنه برای گشایش جدید. یعنی وقتی رئیس جمهور میره اون گره هایی که در اون سطح عالی باید باز بشه باید شاهدش باشه.
نمیشه مقصدهای جدیدی رو معرفی کرد.
من همینه صحبت نکن، اینه که باید مقصدهای جدید وقتی
یعنی همین سیاسی اگر داریم میریم مقصد جدید بریم.
بله، اون هم همچنان طبیعتا وقتی که میخواید همکاری های اقتصادی شکل بگیره بحث سیاست و همکاری سیاسی یک بخشیش هستش. اما نکنید دولت ها منافع اقتصادیشون گاهی اوقات در تصمیمات سیاست خارجیشون تأثیر میذاره. یعنی وقتی که دولت فرزند میگم آرژانتین یک منفع